بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان.
مؤلف استاد علی اکبر خانجانی.
صفحه 13. 72. کمونیسم مارکس قرار بود آنتیتز نظام سرمایه‌داری باشد، ولی نهایتاً هیچ سنتزی حاصل نکرد و بلکه در آغوش تز خودش فنا شد و گندید. مارکس در جریان تبیین فلسفه سیاسی خود، الفبای دیالکتیکی خودش را هم فراموش کرد و از یاد برد که دیالکتیک ریشه در ذات جهان دارد و فقط امری مربوط به قلمرو ظهور و بروز تاریخی جهان نیست. ولذا یک امر ضد تاریخی تبدیل به تقدیس تاریخ شد و این کاملترین فلسفه دهرپرستی در تاریخ جدید جهان بود که رخ نمود و نخستین چیزی را که باطل کرد خود مارکسیزم بود که از عرش تکریم و تقدیس به قهر لعنت خلق سقوط کرد. 73. دیالکتیک قانون وجود و ذات است، در حالی که علیت قانون صفات و ماهیات است. پس علیت است که باید به خدمت دیالکتیک درآید و نه به عکس. خطای مارکس این کاربری وارونه اش بود که خودش به آن افتخار هم می نمود. همانطور که خلق باید در خدمت حق باشد و نه به عکس. و مارکس دیالکتیک را به عنوان روشی به خدمت تقدیس علیت تاریخی درآورد که این کار را البته استادش هگل قبلن آغاز کرده بود و رضا تاریخ را مظهر نمود تمامیت اراده خدا و روح الهی تفسیر نمود. ولی پایین نیامد و خدایش را در آسمان ها نگاه داشت. ولذا مارکس خدای هگل را هم به همراه روحش به زمین آورد و در واقع فلسفه هگل را کامل کرد و نشان داد که الهیات هگل چه الهیات کافرانه است و خدای هگل در واقع همان ابلیس است که تاریخ بشر را رهبری کرده است و مدرنیسم و تکنولوژیسم نماد و تجسم این ابلیسیت است. این درک و شناخت ما از عملکرد فلسفی هگل و مارکس است. 74. در دیالکتیک استعلایی و فراربنده، هر سنتزی حامل تضاد شدیدترین و نابترین و توحیدیتری از تضاد بین تز و آنتیتز است. همانطور که همه خلق و خوی پدر و مادر در فرزندانشان شدیدتر است، اعم از خیر و شرشان. و انسان مؤمن حق ندارد در هیچ مرحله از این ازداد فراربنده در سنتزها بماند و جا خوش کند و به پرستش ازداد نوین بپردازد، بلکه بلاوقفه بایستی در حال تسبیح این سنتزهای زندگیش باشد. سنتزهایی به نام فرزند، مدرک، پست و مقام، معیشت و هویت‌های عقیدتی و اجتماعی. اصولاً سالک در نقطه مقابل خالک به معنای رونده از میانه ازداد است و نه مقیم در میانه ازداد و نه پاسدار ازداد، بلکه درک کننده معنا و ماهیت و رابطه ازداد و تسبیح کلیت آن. 75. عامه مردمان بدیهای زندگیشان را برای دیگران تسبیح و خود را منزه می کنند و خوبیهای زندگیشان را برای خود تنفیس می کنند. خوبی از آن من است و بدی از دیگران، ولی اهل ایمان به عکس عمل می کنند، یعنی خوبی از جانب خداست و بدی از من است. ولی اهل معرفت نفس هر دو را برای خدا تسبیح می کنند به واسطه معرفت توحیدی ناشی از علم فرقان که خیر و شر همه از جانب اوست. و این دیالکتیک توحیدی است و کسی میتواند دارای چنین تسبیحی باشد که بتواند یگانگی باطنی خیر و شر را دریابد و ببیند شر برخاسته از خیر است و خیر هم از شر است. و فقط با چنین نگرش و معرفتی میتوان به سنتزی برتر تعالی یافت با با خیر و شری دیگر و برتر و شدیدتر. حقایت این تز و آنتی تز همانا بود و نبود است که ما در سایر آثارمان یگانگیش را به گونه های متفاوتی نشان داده ایم، به خصوص در کلمت الله، کتاب کلمت الله و یان دیالکتیک دیالکتیک است. 76. در که تمام وجودی یگانگی بود و نبود به مثابه غایت و عرش دیالکتیک و توحید است و رسیدن به سرچشمه دیالکتیک و دیالکتیک دیالکتیک و این آغاز و پایان دیالکتیک است و دیدن این امر که اوست اول و آخر و ظاهر و باطن. 77. بود و نبود بنیاد و اول و آخر هر دیالکتیکی است که فقط در رابطه امام و مأموم یا مراد و مرید به تمام و کمال طی طریق می شود و به سوی حقیقت واحده و لقاء الله رهنمون می گردد که امام مظهر بود است و مأموم هم مظهر نبود و این دو خلیفه یک دیگرند و ارادت دقیقاً به معنای جانشینی در اراده است و اهمیت ولایت عرفانی در مذهب امامیه از همین روست که خلاق‌ترین کارگاه خلق جدید دیالکتیکی است و فرد را بلاواسطه به این نردبان بود و نبود دیالکتیکی می‌رساند و به مغز دیالکتیک دیالکتیک می‌کشاند که دیالکتیک بود و نبود است که در مسئله اراده فهم می‌شود که اطاعت محض در این رابطه این اطاعت عدم از وجود است بیچون و چرا. 78. ولذا ساله که دارای امامی که علم دیالکتیک نمی داند حتی روزی هم قادر به ماندن در این رابطه نیست، زیرا علم دیالکتیک علم خودشناسی است و علم رویارویی با تضادهای روانی خیشتن. 79. در زیر پوست هر اراده و احساس و معنایی از آدمی یک ضد و آنتیتز نهفته است، همانطور که در زیر نفس اماره نفس لوامه و ملهمه قرار دارد و لایه های نفس آدمی جمله ازدادی و دیالکتیکی هستند. پس بی علم دیالکتیک عرفان نفس محال است و اگر سقراط پدر این علم است بدین دلیل است که پدر خودشناسی است و اگر سخنان علی علیه السلام دیالکتیکی ترین کلام در طول تاریخ اندیشه است نیز به همین دلیل است. صدق انسان را به همان جایی میرساند که کذب میرساند، یعنی حق در ورای راست و دروغ قرار دارد و خیر و شر، و این خود دعوت به اراده و سیر دیالکتیکی معرفت است. 80. انسان دیالکتیکی ترین موجود عالم است و تنها موجودی که دیالکتیک را می فهمد، زیرا تضاد را درک می کند و اصلاً گوهره ادراک و قوه فهمیه ی آدمی جز تضادها نیستند. پس دیالکتیک شناسی همان شناخت شناسی است. 81. بارها گفته این و بار دیگر می گوییم که جهان هستی در حد کمال مطلق و در یگانگی محض قرار دارد. از تضاد و دیالکتیک امری مختص قوه ادراک و نفس ناطقه انسان است. هرگاه در کار جهان نقصانی می‌بینی توبه کن که این از جهل توست. علی علیه السلام. این نقص ادراکی بشر داله بر کمال او در جهان است و این نقص و تضاد نفس ناطقه ناشی از مقام خلافت اللهی انسان است و همه تضادها و اختلافات باطنی و ظاهری زندگی بشری حاصل این جایگزینی و خلافت است. خلافت بین بود و نبود، خالق و مخلوق. پس ذات دیالکتیک همان کلمت الله است. پس رسیدن به دیالکتیک رسیدن به کلمه الله در جان خیشتن است. از این منظر سخن سقراط درست است که دیالکتیک عرش معرفت است. عرش الف لام لا ه. پس دیالکتیک علم امام شناسی نیز هست، زیرا خداشناسی در خود چون به کمال رسید امامت است و این یعنی شناخت وجود در عدم. 82. به یاد می آورم که 22 سالم بود که دکتر شریعتی به کمال شهادت رسید، یعنی از دنیا رفت، و بنده در آن 2 سال آخر عمرشان که غایت مظلومیتشان بود، لااقل در جامعه روشن فکری و انقلابی خارج از کشور بزرگترین شاهد و مدافع ایشان شده بودم در قبال اتهام التقاطی بودن و ساواکی بودن و امثال هم، که با واقعی رحلتشان قبل از آن که با خبر شوم به ناگاه دکتر شریعتی را در قلب و روحم حاضر و مقیم یافتم که این حشر و ولایت به حدی بود که حتی صورتم را عین ایشان کرده بود. در آن دوره تمامیت جان و روحم بر علیه من قیام کرده بود و این تضاد عظیم به حدی بود که گاه خود را در سرحد جنون می‌یافتم که قلم به دست گرفتم و اولین کتابم را تحت عنوان دیالکتیک نوشتم که یک شب تا به صبح به طول نینجامید و صبح سحر بود که درباره واقعی که در من واقع شده بود به یقین رسیدم و از آن موقع تا به امروز که حدود 40 سال می گذرد فقط در همین باب تفکر و تحقیق کرده ام. درباره سر تضاد، تضاد بین خود و خیشتن خیش، که تفکر و تحقیق در این وادی بالاخره مرا به لقاء رب رسانید که جمال واحدی دیالکتیک اللاخ بود، یعنی جمال بود نبود یا جمال الهی انسان. 83. در حقیقت با این واقعه رحلت شریعتی همه تضادهای جان من به اوج رسید و قیامتشان برپا شد. همانطور که نخستین آشنایی و ادراک دیالکتیکی من از خودم از نوجوانی در رابطه با آثار شریعتی تشدید شده بود و با رحلتش که ولایتش در من وجودی گردید، تضادهای درونی من نیز به انفجار رسید و مرا هیچ و پوچ ساخت و تا سالها شاهد بر عدمیت خیش بودم. تا اینکه در 40 سالگی با واقعه نزول روح و لقاء بچه رب به وجود آمدم و از دیالکتیک وجود و عدم رستم و بر دیالکتیک برتری وارد شدم که دیالکتیک تقیه و ظهور بود که تا به امروز ادامه یافته است، که این دیالکتیک همه مؤمنین مذهب امامی است در انتظار ظهور امام که ظهوری از اعماق جان یکایک شیعیان است، همچون طلوع خورشیدی از مغرب که طلوع خورشید مشرقی را رصد می کند. 84. آخر الزمان عصر ظهور دیالکتیک جان انسان است. امام زمان و انسان کامل مظهر کلمت الله و مظهر جان دیالکتیک است، همانطور که علی را مظهر العجائب می خوانند و مظهر وحدت اشد ازداد، اشد مهر و قهر و مرگ و زندگی و بود و نبود، مظهر الله. 85. کلمه الله به لحاظ لغت از 2 راه حاصل می شود که یکی همان الاله که مخففش می شود الله و دیگری صفت فعال اله است که می شود الله، همانطور که صفت فعال خلق می شود خلاق و صفت فعال علم می شود علام و غیره. 86. پس الله که از صفت فعال اله حاصل شده به معنای اله کننده خلق خیش است، به خصوص اله کننده انسان است و انسان کامل همان انسان الهی شده است، پس ظهور کلمه الله است. در این معنا بمان. 87. اگر وجود امامان همانطور که قرآن و روایات شیعی گفتند عرصه ظهور اشد اختلافات و انکارها در میان مسلمانان بوده است، به دلیل ظهور اشد ازداد از وجودشان است. عهد کتاب دچار تفرقه و اختلاف و انکار نشدند تا آنکه آنان را بینه و حجتی آمد، قرآن، و امامان جمال بینات الهی هستند، یعنی بین امور را آشکار می کنند و بیان می کنند. بین و بیان و بینه امری واحدند. و در سوره طلاق شاهدیم که خداوند امرش را بین زمین و آسمان نازل می کند و امامان مظهر این بین هستند، بین ازداد. ولذا امامان را مبین گویند، امام مبین، امامی که بیانگر و عیانگر ذات ازداد است، زیرا ازداد همان رابطه و بین ارزش ها و پدیده ها و ازواج می باشند و بین ها قلم رو به اسرارند، رابطه بین خیر و شر، کافر و مؤمن، راست و دروغ، زن و مرد، مرگ و زندگی و بود و نبود. و علی علیه السلام کاملترین بینه و مبین بین هاست، یعنی ازداد. پس علی بزرگترین و کاملترین دیالکتیسیان تاریخ بشر است و لذا سرچشمه همه اختلافات و تفرقه ها از صدر اسلام تا کنون بوده است. همه اختلافات در باره ماست، علی علیه السلام، زیرا علی علیه السلام میزان انسان است. رسول اکرم صلی الله. 88. پس بدان که جز به نور خرد دیالکتیکی نمیتوان امام و انسان کامل را شناخت. پس عقل دیالکتیکی تنها عقل رستگار کننده انسان آخر الزمان است، زیرا امام مظهر ظهور اشد ازداد است. 89. برابرسازی ازداد به واسطه ریاضیات و منطق علیت، کل نبرد تمدن مدرن بر علیه آیات و بینات الهی است و قلم رو به برپایی دوزخ صنعت، که این برابری آیات و پدیده ها به واسطه ریاضیات منجر به برابری همه ارزش های ازدادی شده است. برابری خوب و بد، کفر و ایمان، پاک و ناپاک، راست و دروغ و ظلم و عدل. 90. امام و انسان کامل در حقیقت مظهر یگانگی فراسوی ازداد است که در عین حال همه ازداد را به حد کمالش از خود بارز می سازد، که این ظهور در چشم عارفان عین یگانگی است. ولی در چشم عامه مردمان سراسر تناقض می آید، همچون خود قرآن که حامل مجموعه ای از آیات و مفاهیم متضاد است، ولی اولوالالباب یگانگی این ازداد را در می‌یابند. 91. خداوند همه صفاتش را برای زمین و آسمان‌ها تسبیح کرد و از خود نفی نمود و با این نفی و تسبیح بود که جهان هستی بیکرانه رخ نمود. ولی ذاتش را برای انسان تسبیح و نفی فرمود و انسان را مظهر ذات خود و خلیفه ذات ساخت. و از آنجا که صفات از ذات برمیخیزد، پس کل زمین و آسمان ها و هر آنچه در آنهاست در تصویر وجود انسان هستند. قرآن، یعنی کل جهان هستی هم موجودیت خود را برای انسان تسبیح کرده و از خودش نفی می کند. حال انسان باید جمله این صفاتی را که از جهان می‌یابد به همراه ذاتش برای پروردگارش تسبیح نماید و از خود نفی کند. و این سلسله مراتب تسبیح و نفی و بنیاد دیالکتیک است که آن را علم آفرینش و علم عشق و رحمت مطلقه می‌خوانیم. 92. و خلق جدید انسان حاصل این نفی و تسبیح ذات و صفاتی است که از خداوند و جهان هستی یافته است و این خلق رحمانی و نوری و قرآنی و بیانی است. و اگر به جای تسبیح به تنفیس بپردازد، به خلق جدید دوزخی میرسد که تمدن مدرن مثال زمینی از این تنفیس و دوزخ است و خلق ناری انسان است. 93. خیر و شر، مرگ و زندگی، نور و نار و وجود و عدم و بهشت و جهنم و همه ارزش ها و صفات و موقعیت های دوگانه و متضاد محصول تسبیح یا تنفیس انسان از ذات و صفات هستند. 94. اهل تنفیس یا کافران یا منکر واقعیات ازدادی و خلافتها هستند و یا به مساوی سازی آنها می پردازند در اندیشه و اعمال و نهایتاً در تکنولوژی که کارگاه همسانسازی آیات الهی است به واسطه علوم علیتی و منطق ریاضی. 95. همه چیزها در وجود امامی مبین ارزیابی می شود. قرآن. ولی ارزیابی کافران از طریق علوم علیتی و تبدیلی و با منطق معادلات ریاضی است که همه چیزها را به مفاهیم و ارزش‌های عددی کاهش داده و سپس از تبدیل همه آیات گوناگون محصولات یکسان صنعتی پدید می‌آورند و کاربران و مصرف کنندگان این فرآورده‌های تنفیسی و تبدیلی به تدریج به لحاظ نفس ناطقه و حواس و ادراک هم به سوی همسان فهمی و برابربینی ارزش‌ها می‌روند. برابری زن و مرد، خوب و بد، تقوا و فسق. و این برابرسازی ها نهایتاً زمینه پیدایش نیهیلیسم و مکتب اصالت هیچی و پوچی و عدم پرستی و نابودگری است که در سراسر جهان مدرن شاهدیم. بدانید که هرگز از طریق شمارش کردن یعنی ریاضیاتی کردن نعمات الهی قادر به ارزیابی آنها نیستید. قرآن. 96. به طور مثال در علوم تغذیه همه مواد غذایی بر روی زمین نهایتاً تبدیل به ویتامین ها و مواد معدنی و پروتئینی می شود. این همان تلاش برای ارزیابی شمارشی و ریاضیاتی و عددی نعمات است که موجب نابودیشان می شود. مثل تبدیل یک سیب به چند گرم ویتامین و مواد معدنی و پروتئینی و امثال هم. و آنگاه به جای مصرف سیب بایستی چند گرم از این مواد را مصرف نمود و این همان محسوب می شود. و این واقعی نابودی نعمات و آیات الهی در کارگاه علوم علیتی و منطق ریاضی است. و به تجربه ثابت شده که هرگز مصرف این مواد آزمایشگاهی جبران مصرف مواد زنده غذایی را نمی کند و این آن نیست. بلکه دوزخی شده نعمات است و ناری شده نور. تبدیل نعمات به اعداد. تبدیل کیفیات به کمیات. تبدیل هستی به چیستی‌های شمارشی. این همان خطر ریاضیات در علم و حکمت است. 97. در آیات مکرری از قرآن کریم می‌خوانیم که خداوند این همه تفاوت و اختلاف و تبعیض در آیاتش را به قصد تفکر و ذکر و هدایت مردم قرار داده است، نه به قصد نابود سازی و همسان کردن آنها به دست مردم. دریاها و خشکیها به واسطه اعمال کافران به فساد کشیده شد. قرآن. این همان فساد علوم علیتی و منطق تساوی سازی ریاضیات است که همه آیات الهی را تبدیل به کمیات و اعداد می کند. کافران آیات الهی را تبدیل می کنند. قرآن. 98. طبق قول الهی در آیه آخر سوره طلاق، امر خدا همواره بین زمین و آسمان نازل می شود و هر محالی را ممکن می سازد. بین زمین و آسمان یعنی بین پدیده های ازدادی که از یکدیگر بسیار دور می نمایند. بین چیزهایی که از هم فرار می کنند به همان میزان که یکدیگر را جذب می کنند. مثل زن و مرد. 99. پدیده ها، تفاوت ها، تبعیض ها و فرق ها و فاصله ها لزوماً به معنای ضدیت و ازداد نیستند. ولی چون به دست انسان می آید و آدمی آن را در حیطه مالکیت و تصرف خود می گیرد، متضاد به نظر می رسند. شب و روز با یکدیگر در تضاد نیستند، بلکه جانشین یکدیگرند، ولی اهالی شب و روز با هم به جدال و تضاد می رسند. شب پرستان و روز پرستان و پرستندگان چیزهایی که در شب و روز وجود دارد و در روزها یا شبها حاصل می آید. 100. آب و آتش با هم تضاد و ادابتی ندارند، بلکه خلیفه یک دیگرند. یعنی آنجا که آب هست آتش نیست و آنجا که آتش هست آب نیست. ولی آب پرستان و آتش پرستان با هم به ضدیت می رسند. 101. پس می توان گفت که پدیده های جانشینی یا اختلافی در نزد بشر به تضاد می رسند و یا بشر را به تضاد با یک دیگر می کشانند و بین خودشان فی نفس تضادی نیست که جنگ محسوب می شود، بلکه اتفاقاً در اتحاد کامل به سر می برند. روز را در شب وارد می کنیم و شب را از روز استخراج می کنیم. مرده را از زنده و زنده را از مرده بیرون می آوریم. که در این امر آیاتی برای هدایت مؤمنان است و این حق را در نمی یابند مگر اولوالالباب. قرآن 102. بنابراین یک تفاوت اساسی آن دیالکتیک توحیدی و قرآنی که ما از آن سخن میگوییم از دیالکتیک های مکاتب فلسفی یونانی و ماتریالیستی و هگلی این است که ما اساس دیالکتیک را نه از ضدیت خصمانه و جنگ به معنای بشری میدانیم که از جنس عشق و ایثار و نفی عاشقانه خود میدانیم و خلافت به معنای گزیدن غیر برخیش، و این اختلافات ناشی از خلافت در نزد کافران به معنای ضدیت خصمانه و جنگ و نابودگری است و لذا به جنگ با این جنگ توهمی خود برمیخیزند و دست به همسانسازی و برابرسازی های فیزیکی و ریاضیاتی میزنند، مثل ماجرای برابرسازی زن و مرد به لحاظ جنسی، در حالی که ما زن و مرد را یکی می دانیم نه مساوی. مساوی کردن زن و مرد انکار هر دوی آنها و نابودیشان است، همانطور که امروز شاهد انهدام جنسیت و انهدام نسل بشر هستیم و نبرد نابودگرانه بین زنان و مردانی که با هم مساوی شده اند. این تساویگری یک آموزه و دسیسه شیطانی برای نابودی انسان است. 103. پس دیالکتیک حاکم بر اکثر فلسفه های غربی ماهیتی خصمانه و نابودگرانه دارد که غایتش در فلسفه کمونیسم مارکس خودنمایی کرده است. ولی دیالکتیک قرآنی از جنس عشق و رحمت مطلقه است. پس درست ضد دیالکتیک غربی است و این معنای دیگری از دیالکتیک است، یعنی دیالکتیک الهی و قرآنی در رابطه دیالکتیکی با دیالکتیک الهادی غرب قرار دارد که دیالکتیکی رحمانی است و نه عدوانی. ولی دیالکتیک فلسفه مدرن غربی در نبردی عدوانی و خصمانه با دیالکتیک الهی قرار دارد، همانطور که جهاد مؤمنان بر علیه کافران از رحمت است ولی جنگ کافران با مؤمنان از عداوت است و شقاوت. 104. دیالکتیک کفر و ایمان نیز همین گونه است، همانطور که رسول اکرم صلی الله کافران را مخلوق گناه مؤمنان خوانده است. پس مؤمنان اهل معرفت با کافران عداوت و شقاوت ندارند، زیرا آنها را از خود و خلیفه خود می دانند. ولی کافران چنین نیستند، چون جاهلند و علم دیالکتیک ندارند. 105. پس اختلافات دیالکتیکی از جنس خلافت هستند که ماهیتی عاشقانه و رحمانی دارند، ولذا جهان هستی در صلح و اتحاد مطلق و بلکه اتحادی عاشقانه زیست می کند و برخلاف دیالکتیک های یونانی جهان هستی قلمرو به نبرد خونین و بیرحمانه خدایان نیست، بلکه اگر نبرد و جهادی هم هست در جهت سبقت عاشقانه است، در رحمت و تسبیح و بخشش و نه سلطه و استکبار و اراده به قدرت. 106. در دیالکتیک قرآنی حق و قدرت و اختیار برتر با کسی است که رحیم تر و سخی تر و از خود گذشته تر و عاشق تر و فناتر است از برای بقای دیگران، و این کسی جز خداوند خالق نیست و اولیای او در خلافتش. 107. به همین دلیل در قرآن کریم بسیار به ندرت لفظ زد به کار آمده است که همان اندک موارد هم مربوط به روابط بین کافران است. آنان که غیر خدا را به پرستش گرفتند به زودی آنها را تکفیر نموده و بر ضد آنها به پا می‌خیزند. سوره مریم 108. در قرآن کریم کلیه اختلافات و تفاوت‌ها و تبعیض‌ها به معنای خلافت و جانشینی آمده است و لذا بزرگترین قلمرو به امتحان الهی برای مردم است که چه می‌کنند. شما را خلفای زمین قرار دادیم و شما را در آنچه که جانشین نمودیم می آزماییم که چه کسی انفاق می کند. قرآن 109. یعنی مؤمنان حق ندارند خودشان را برتر از کافران بدانند و بر آنان استکبار و سلطه جویند، که این از مهمترین امتحانات برای اهل ایمان است، زیرا مؤمنان خلیفه ایمان کافرانند و کافران هم خلیفه کفر مؤمنانند و این همان سخن حیرت آور رسول خداست که ذکرش رفت. ولی مخلصینی که به فنای ذات و صفات خود رسیدند و مظهر تسبیح و نفی مطلق خود برای پروردگارند و عرش نشینان دیالکتیک می باشند و اولوالالباب هستند، بر کفر و ایمان و کافران و مؤمنان احاطه دارند و به قول سقراط شاهان حکمت هستند و صاحبان حکم خدا بر خلق. منم تقسیم کننده بهشت و جهنم. علی علیه السلام 110. و اگر گاه شاهدیم که طبیعت آشکارا و آمدانه بر علیه گروه‌هایی از مردمان طغیان می‌کند و به جنگ و انتقام برمی‌خیزد به واسطه زلزله‌ها و طوفان‌ها و قحطی‌ها و امثالهم، این نیز از کفر و عداوت مردمان است، زیرا جهان هستی در تسخیر نفس انسان است. پس آینه زدیت و عداوت خود انسان با خودش می باشد. 111. پس دیالکتیک الهی دیالکتیک رحمان و رحیمی است و انتقام الهی بر علیه برخی مردمان هم از غایت رحمت اوست که بدین گونه مانع نابودیش می شود و بر علیه نابود سازی آنها عمل می کند. نابود سازی به صورت خودپرستی. 112. در کتاب خداشناسی امامیه که شرح اسماء الله است، در فصل اسم منتقم نشان دادیم که همه صفات الهی اخلاق او با خودش می باشد و او قبل از انتقام گرفتن از کفر و شقابت کافران از خودش در ازل انتقام ستانده است که بر علیه خودش قیام کرده و این قیام ضد ذاتش موجب آفرینش جهان و انسان شده است. پس از همه خودپرستان انتقام می ستاند تا هستیشان را به آنان برگرداند، زیرا ظهور هستی حاصل خودبراندازی است و این اصل اول دیالکتیک در ذات عالم وجود است. پس خود حضرت حق اولین دیالکتیسیان است. 113. پس آن که حق دیالکتیک و علمش را نمی داند، قاعده ی حیات و هستی را نمی شناسد و راه و رسم سعادت را، و بلکه به راه و روشی وارونه و ویرانگر می رود. 114. دیالکتیک حق زدیت با خود است و این حق آفرینش به معنای ظهور ذات است و این زدیت با خود و خود براندازی نه از کینه و عداوت و نفرت از خود که عین عشق به خود است. پس این زدیتی عاشقانه است به خود و غیر خود. ولی مفهوم زدیت دیالکتیکی در بسیاری از فلسفه های غربی از جمله ماتریالیسم دیالکتیکی و دیالکتیک تاریخی مارکس تماماً از عداوت و شقابت است. 115. دیالکتیک علم تسبیح و تنزیه است از لا اله تا قاف الا الله. 116 دیالکتیک لایه فرارونده است تا به دیالکتیک دیالکتیک رسیده و واژگون گردد، یعنی ال شود و آنگاه ال لا و این ال لا به راستی قابل پرستش است، پس هی تأنیث و همراه دارد. ال لا. 117 پس ال لا دیالکتیک دیالکتیک است، یعنی تسبیح تسبیح، یعنی کلمه الله اساره کمال دیالکتیک در وادی نطق و واژه است. 118 به یاد می آورم که پس از دیدار با مولایم علی علیه السلام و واقعه نزول روح به ناگاه و بدون هیچ سابقه ذهنی و بی کمترین سواد عربی، کلمه الله در ذهن و دلم تبدیل به اللا شد، درست همچون شق القمر. و عجبا که فردای شبی که مولایم را دیدار کردم، در نیمه شبی در عین هوشیاری و بیداری به ناگاه مولوی را دیدم که بر عرش اعلایی نشسته بود و پای تخت او پیرزادی شوریده که سرش به پایین بود که شمس بود. با خود گفتم که ای کاش سر بلند کند تا جمالش را رؤیت کنم، که سر بلند کرد که قرص کامل ماه بود که به ناگاه از وسط دو شقه شد، نیمی به شرق و نیمی به غرب رفت و از فردایش در جانم شاهد قوقای انشقاق کلمه ال لا بودم و تا به امروز که حدود 18 سال می گذرد غرق در اسرار این انشقاق کلمه الله بودم. ماه نصف شد و قیامت نزدیک گشت و چون نشانی پروردگار را ببینند روی بر می گردانند و می گویند این جادویی همیشگیست. سوره قمر. 119 قیامت روزی است که اسرار نهان آشکار می شود. سوره طارق. پس با شق القمر شدن است که اسرار نهان عالم وجود آشکار می شود، و اما ماه مظهر ولایت حق در عالم عرض و آیینه گردان جمال انسان کامل و امام مبین، یعنی خلیفه حق است که دو شقه شد در محمد و علی، مولوی و شمس، با یزید و خرقانی و مسیح و مهدی، نبی و ولی. 120 در رویای صادقی دیدم که این شمس بود که ماه جمالش دو شقه شد. او در مولوی دو شقه شد و مولوی بانی و بیان اسرار شمس گردید. زیرا ولی خدا در آخر الزمان حامل تمامیت نبوت هاست تا سرحد ولایت که یگانگی خبر و مخبر است. همانطور که علی علیه السلام امامت را بارانداز همه نبوت ها خوانده است، که همه انبیای الهی نیز برای ولایت او بیعت کرده اند و مخبر این ولایت بودند. پس ولی کاملتر و برتر از نبی است و این همان سؤالی بود که شمس در جان مولوی افکند و او را به جنون عاشقی کشاند و دو شقه کرد که آیا نبی برتر است یا ولی؟ که مولوی در مرحله نخست در بازار شام به شمس با پرخاش گفت پناه بر خدا، این چه سؤالی است؟ معلوم است که نبی برتر است و ولی دربان نبوت است. ولی چون به قونیه بازگشت این سؤال در جانش مشتعل شد و دیوانه اش کرد و با کاروانی دوباره به شام بازگشت تا آن حمال را بیابد و یافت و به همراه او بازگشت. او ولی بود. ولی آخر الزمان و خلیفه امام و امام ناطق عرصه غیبت. همانطور که علی علیه السلام در نهج البلاغه فرموده هرگاه که این ناطقان حق زبان می گشایند کشته می شوند و شمس هم کشته شد. 121 پس این شق القمر شدن همان انشقاق ولایت حق در آخر الزمان است که انشقاق کلمت الله است در ال و لا. و این انشقاق چون به سخن آید سراسر وحدت ازداد و اسرار دیالکتیکی است، چون سخن علی علیه السلام و شمس علیه السلام و بایزید علیه السلام و امثالهم، و این اسرار ظهور است. 122 اولیای حق در آخر الزمان محمد علی هستند و چون این انشقاق رخ دهد آنگاه نبی از ولی جدا شده و به معرفی ولی می پردازد. این انشقاق گاه به صورت دو تن رخ می دهد مثل مولوی و شمس و گاه یک تن است که این شاقه ترین و بزرگترین درجه از ظهور است که ولی خود مجبور به معرفی خیش است و محمد جانش به معرفی علی جان می پردازد. یکی که دوتاست و دوتایی که یکیست. در اینجا لا به معرفی ال می پردازد و ال هم به معرفی لا. و خورشید الهی رخ می دهد و چون رخ نمود این آخرین آستانه ظهور جهانی کلمت الله هست در دو جمال مسیح و مهدی که مظهر مهر و قهر مطلق حق هستند، مظهر لا و ال، و این جمال شق القمر بر آستانه قیامت است. 123 دیالکتیک ال لا در عرصه ظهور انسانی خود که کمال ظهور است، ظهوری شدیدتر از ظهور محمد علی ندارد. از یک سو علی علیه السلام مظهر تمام و کمال حقیقت و دین محمد است، همانطور که محمد صلی الله هم علی علیه السلام را ظهور جمال نور باطن خود خوانده است و از سوی دیگر به لحاظ خلق و خو و راه و روش زندگانی و شخصیت درست در نقطه مقابل رسول خدا قرار دارد و این ظهور اشد قهر و غیرت است از بطن اشد مهر و عطوفت، و انشقاق امت از همان آغاز بر همین اساس شکل گرفته است که انشقاق قمر است و ال لا. همانطور که اهل سنت همواره امامیه را مظهر قهاریت و افراطیگری و قالیه‌گری خوانده است و خود را پیرو به حقیقی سنت محمدی معرفی کرده است که سراسر اقماز و تساهل و تسامح است. این ظهور دیالکتیک محمد علی و اللا از بطن امت است. و عجبا که در آخر الزمان پیروان تساهل و تسامح محمدی بانیان مذهب تکفیر و ترور و انتحار شده اند. در حالی که در قرون اولیه اسلامی پیروان مذاهب امامیه دارای چنین راه و روش‌هایی برای بقای خود و اشاعه دین خود بودند که اسماعیلیان و نهضت قرامته و حسن صباح به مدت چند قرن اسوه این واقعه بودند که فداییانشان از طریق انتحار به ابقای مذهب خود در تاریخ مبادرت می‌کردند و جز این چاره‌ای نداشتند. این نیز دیالکتیک است. مشابه چون این دیالکتیک های پیاپی را در پیروان مسیحیت هم می توان درک نمود بین کاتولیک و پروتستان و ارتودکس. 124 همینقدر درک می کنیم که بدون درک حقیقت دیالکتیکی دین خدا هرگز نمیتوان به فهم واحد و جامعی از سرگذشت ادیان الهی رسید و بدون این علم افراط و تفرید اجتناب ناپذیر است، یعنی گمراهی. 125 یکی از اختلافات بنیادین بین سقراط و شاگرد نابغه‌اش افلاطون این بود که افلاطون دیالکتیک را روشی برای رسیدن به حقیقت می‌دانست، ولی سقراط آن را خود حقیقت می‌دانست. سقراط راه و روش و مقصد را یکی می‌دانست که آن حقیقت دیالکتیک است، و ما موافق سقراط هستیم و این معنا را در قرآن کریم به وضوح کشف کرده ایم که کمالش خود کلمت الله است. همانطور که الله هم اول و آخر راه است و هم خود راه و روش آن است، یعنی حائل و واصل و فاصل همه اوست. 126. دیالکتیک یک لفظ تخصصی در حکمت باستان مغرب زمین است که امروز حقش را در مشرق می‌یابد و در شرق به حقش نائل می‌آید و این بیانی از شق القمر است که نیمی به شرق و نیمی به غرب رفته است و در آخر الزمان این دو نیمه ماه حقیقت از شرق و غرب تو امان طلوع می کنند و در آسمان میانه به هم می پیوندند همچون مسیح و مهدی. 127. دیالکتیک در این حال که قلم رو به خرد مندانه ترین و محکم ترین حکمت ها و خرد هاست چون به کمال می رسد این افسون و افسانه می شود در اذهان عامه مردمان که می گویند این سحریست کهن و دائمی. 128. بنگر که مولوی بزرگترین نابغه دهر قرون وسطای اسلامی که جامعه همه علوم عصر خیش است چون به شمس و شق القمر او می رسد در غزلیاتش هزاران افسانه می سازد. سجاد نشین با شکوهی بودم، بازیچه کودکان کویم کردی. 129. دیالکتیک حکمت مولوی در مثنوی و غزلیاتش مظهر قله قاف دیالکتیک در کل تاریخ اندیشه دینی و فلسفی است که دیالکتیک یونانی در مقابلش چه کودکانه و سطحی است و دیالکتیک هگل و مارکس در قبال مولوی چه قشری و حقیر می نماید و اگر کسی از منظر خرد و علم و حکمت به آثار مولوی نظر کند تا سر این همه توفانهای مکاشفگر او را بیابد جز به دیالکتیک نمی رسد که عرش حکمت و عرفان مولانا است. عرش عشق.